پیشب در ایران است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت‌های پایانی جمعه ده تیر ماه 1390 اول ژوئیه 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و با امید به این که این روز تعطیل رو به خوبی سپری کرده باشید ازتون دعوت می‌کنم تا نیم ساعت آینده میهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌هایی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
شب شما بخیر. حکم بازداشت خانگی دومینیک استراوسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول روز جمعه بدون پرداخت وثیقه لغو شد. بر پایه گزارش‌های اظهارات شاکی پرونده با تردید دادستان روبرو شده و به همین خاطر دادگاه تنها پس از چند دقیقه حکم آزادی او را صادر کرد. آقای استراوسکان 6 هفته پیش به اتهام تجاوز به یک زن خدمتکار هتل در نیویورک تحت تعقیب قرار گرفت و کمتر از 3 هفته دیگر برای محاکمه و پاسخگویی به اتهاماتش در دادگاه حاضر خواهد شد. بر پایه گزارش ها گذرنامه دومینیک استراوسکان در اختیار دادگاه است و او می تواند در آمریکا سفر کند، اما اجازه خروج از ایالات متحده را ندارد. وزیر کشور آلمان می گوید به رغم کشته شدن اسامه بن لادن تهدیدهای تروریستی کاهش نیافته و شمار تندروهای اسلامی در حال رشد است. هنس پیتر فردریش روز جمعه اعلام کرد با وجود کشته شدن رهبر القاعده مقام های امنیتی آلمان دلیلی برای کاهش تهدیدهای تروریستی نمی بینند. وزیر کشور آلمان تاکید کرد که طی 2 سال گذشته وضعیت تهدیدهای تروریستی در آلمان و اروپا تغییری نکرده، اما خطر بزرگی محسوس نیست. 10,000 تن در سوریه امروز پس از پایان نماز جمعه باز هم بر ضد حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. به گفته رئیس جامعه حقوق بشر سوریه در تظاهرات امروز در جبل الزاویه در نزدیکی مرز ترکیه 3 نفر در اثر تیراندازی ماموران کشته شدند. بر اساس مجموعی از گزارش ها پس از نماز جمعه 10,000 نفر از جمله در شهرهای دمشق، هومس، حما و جبل الزاویه دست به تظاهرات زدند. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفته است در شهر حما 200,000 نفر به خیابان ها آمدند. به گفته منابع حقوق بشری سوریه در سرکوب خونین معترضان توسط رژیم بشار اسد تا به حال 1353 غیر نظامی و 343 تن از ماموران رژیم کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه گفت دولت سوریه در حال از دست دادن فرصت است. خانم کلینتون که در لیتوانی به سر می‌برد با ابراز انزجار از سرکوب خشن مردم توسط رژیم سوریه گفت تردیدی نیست که فرصت برای دولت سوریه در حال از دست رفتن است. خانم کلینتون گفت از گزارش‌های حاکی از حمله به معترضین و ضرب و شتم و چاقو زدن به مردم توسط نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی بسیار متاسف شده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم الهه روانشاد. و اما اینکه تا ساعت 10:30 شب در ایران از چه خواهیم گفت؟ از معترضان در قاهره خواهیم گفت که برای 4th در میدان تحریر تجمع کردند. همچنین از مخالفت سرسختانه مسکو با موضع غرب در قبال سوریه و لیبی می‌شنوید. مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران مرگ حاله صحابی و هدی صابر را جرم مشهود خواندند. همچنین از ثبت یک باغ ایرانی در فهرست آثار جهانی یونسکو و فستیوال فیلم کارلو ویواری نیز خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله با ما بمانید. قاهره امروز جمعه برای 4th متوالی صحنه تجمع شماری از معترضان مصری بود. صدها معترض امروز در میدان تحریر قاهره باز هم تجمع کرده و خواستار محاکمه هرچه سریعتر حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در این باره از مهتاب وحیدی راد.
مصری ها امروز را جمعه بازخواست نامگذاری کردند. خبرها از مصر ها کیست؟ صدها معترض از نخستین ساعت صبح امروز در میدان تحریر قاهره تجمع کرده و به روند کند محاکمه مقامات حکومت سابق این کشور اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی معترضان خواستار محاکمه هرچه سریعتر حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و سران رژیم سابق این کشور شدند. حسنی مبارک در حال حاضر در بیمارستانی در شرم الشیخ نگهداری می شود و به همراه دو پسرش علا و جمال به فساد مالی و کشتار تظاهر کنندگان متهم شده است. گروهی از معترضان همچنین با سردادن شعارهایی خواستار کنارگیری منصور عیسوی وزیر کنونی کشور شدند. این افراد منصور عیسوی وزیر کشور را مسئول حوادث روزهای گذشته و درگیری ماموران امنیتی با تظاهر کنندگان می دانند. بر پایه گزارش ها در جریان درگیری های خونین دو روز گذشته میان معترضان و نیروهای امنیتی در قاهره حدود 1000 تن زخمی شدند. از دیگر خواسته های تظاهر کنندگان این است که میگویند در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته بیش از 800 تن کشته و حدود 6000 تن هم زخمی شدند که باید هر چه سریعتر کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود و به شکایات خانواده های قربانیان رسیدگی کند. تظاهر کنندگان در شعارهایشان تأکید کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان در میدان تحریر میمانند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه همچنان با اقدامات غرب در لیبی و سوریه مخالف است. در تازه ترین واکنش وزیر امور خارجه روسیه از ارسال سلاح و مهمات توسط فرانسه برای مخالفان معمر قذافی به شدت انتقاد کرد و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند. همزمان دستگاه دیپلماسی روسیه مجدداً تاکید کرد که مسکو اجازه تکرار سناریوی لیبی در سوریه را نخواهد داد و هر قطعنامه علیه این کشور را وتو خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بر آن است که مناقشه در کشورهای خاورمیانه هرچه سریع‌تر از طریق گفتگو و تعامل سیاسی حل و فصل شود. همچنین مسکو خواستار اقدامات سازنده ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته این کشور شد. این مسائل از محورهای اصلی مذاکرات سرگی لاوروف و آلن جوپه وزرای خارجه روسیه و فرانسه در مسکو بود و طرفین بر نزدیکی دیدگاه‌هایشان در این زمینه ها تأکید کردند. اما به گفته وزیر خارجه روسیه، پیرامون راه‌های دستیابی به این اهداف میان کشورهای عضو شورای امنیت اختلاف باقی مانده. از جمله مسکو مخالف ارسال سلاح برای مخالفان قذافی است. پنجشنبه لاوروف با انتقاد از این اقدام فرانسه، آن را نقض فاحش قطعنامه 1970 شورای امنیت دانست. مسکو به قطعنامه‌هایی که ماموریت ناتو برای محافظت از غیرنظامیان لیبی را تایید کرد، رأی ممتنع داد. اما سپس مرتب از غرب برای آنچه فراتر رفتن از این قطعنامه‌ها می‌داند انتقاد کرده است. این در حالی است که کشورهای غربی می‌گویند اقداماتشان مشمول قطعنامه‌های 1970 و 1973 است. آلن جوپه وزیر خارجه فرانسه به رادیو اکو موسکو گفت که این قطعنامه‌ها تحویل اسلحه سبک به مخالفان قذافی برای دفاع از غیر نظامیان را بلامانع دانسته است. اما لاوروف پیرامون این مسئله گفت
بند 4 قطعنامه 1973 به هر کس اجازه داده هر کاری برای هر منظوری انجام دهد. به دلیل وجود همین بند ما این قطعنامه را مشکل دار دانستیم، در حالی که با هیچ بخش دیگری از آن مخالف نبودیم. عدم تمایل تهیه کنندگان این قطعنامه برای شرح اقدامات مورد نظر و ابعاد استفاده احتمالی از زور ما را ناچار کرد به این قطعنامه رأی ممتنع بدهیم. اما همانطور که پیشتر نیز هشدار داده بودیم، این ابهامات به بروز اتفاقات ناخوشایندی منجر شده و اجازه برداشت‌های متفاوت از متن آن را فراهم می‌کند. ما در کنار دیگر اعضای شورای امنیت علاقمندیم که این نهاد تصمیم‌های واضح و روشن بگیرد، زیرا این تصمیم‌ها بخشی از قوانین بین‌الملل را تشکیل می‌دهند.
решения Совета Безопасности являются частью международного права.
Сергей Лавров, وزیر امور خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی با همتای فرانسویش، آخرین موضع مسکو در برابر دمشق را نیز شرح داد. به گفته وی، روسیه خواستار گفتگو میان دولت و مخالفین برای پیشبرد اصلاحات در سوریه است، اما مخالف تغییر نظام در این کشور است. او افزود که مسکو دلیلی برای مطرح کردن مسائل سوریه در شورای امنیت نمی بیند. همزمان وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام مشکلات سوریه باید از طریق مذاکره میان طرفین درگیری حل و فصل شود و مداخله خارجی پذیرفتنی نیست. همچنین سفیر روسیه در دمشق گفت که کشورش آماده است هر گونه قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کند. Александр Проханов, тахлильгер СССР, мигует.
Россия никогда не сдаст Сирию. И Сирия, по существу, является драгоценной для России страной. Мы постоянно продавали свои стратегические интересы.
Русия никогда не сдаст Сирию. Пошь не хочет. Арзеш Сирии для Русии очень балас. Мы باید منافع راهبردی من را تأمین کنیم. نه اینکه آنها را همچون در ایران برای کسب رضایت کشورهای غربی زیر پا بگذاریم. روسیه با دادن رأی ممتنع به قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی نیز این منافع را به چالش کشیده. بسیاری از مردم که قرار است طی انتخابات آتی ریاست جمهوری رأی بدهند، این تصمیم را مورد انتقاد قرار دادند و مقام‌های مسکو مجدداً مرتکب چنین اشتباهی این بار پیرامون دمشق نخواهند شد.
основной массы населения, которая является электоральным потенциалом.
Музей расми Русии и настки даргириха дар хар кишвари баят тавасот нирухай дахилии худан кишвар ва бедуне му дахилии хариджи халу фаср шавад. Ама бесияри Москора муттахам миконанд ки аз незамхай диктатури хемаят миконад. Ва я бедуне таваджо бе мушкелати дигеран дар пеи таамин манафеи хишаст. Ва я ба музе герифтан дар мукабел арзишхай карби таваджо ра аз масайли дахилии худ монхариф миконад. Анна Райская, Радио Фарда.
مرگ حاله صحابی هدی صابر جرم مشهود است و بر اساس قانون رسیدگی به آن از جمله وظایف محرز دادستان است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد. این بخشی از نامه تعدادی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران است که با تاکید به این مسئله از او خواستند به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مهناز پراکند وکیل دادگستری در ابتدا از او پرسیده منظور این وکلا از جرم مشهود در ماجرای مرگ حاله صحابی و هدی صابر چیست؟
از نظر قانون دادگستری کیفری جرایم دو دسته هستند: جرم مشهود و جرم غیر مشهود. جرم غیر مشهود جرمیه که در خفا انجام بگیره و کسی شاهد وقوع جرم نباشه. جرم مشهود به زبان ساده من اینا رو بیان میکنم، جرم مشهود جرمیه که در ملأ عام صورت گرفته باشه. ملأ عام منظور اینه که ممکنه که مامورین خودشون مشاهده کرده باشن وقوع جرم رو، ممکنه تعدادی شاهد وقوع جرم بوده باشن، ممکنه آثار و دلایل جرم وجود داشته باشه و مامورین برسن آثار و دلایل و مدارکش رو ببینن و ممکن هم هست که عده‌ای معرفی بکنن کسی رو که مرتکب جرم شده در ملأ عام. این میشه جرم مشهود. با توجه به اینکه مرگ خانم حاله صحابی در خیابان صورت گرفته، در هنگام تشییع جنازه پدرشون صورت گرفته و تعدادی هم حضور داشتن در اون مراسم و در موقع ورود ضربه به ایشون، جرم میتونه جرم مشهود تلقی بشه.
خانم پراکن، این وکلا و مدافعان حقوق بشر نوشتن که مسئله مرگ خانم صحابی و آقای صابر در اون ماجرا عده‌ای شهود وجود دارن که رسما اعلام آمادگی برای ادای شهادت کردن و دادستان خواستن به این مسئله رسیدگی کنه. وقتی تعدادی شهود وجود داره در چنین مواقع دادستان چه وظیفه قانونی داره؟
وظیفه دادستان اینه که شهود رو احضار بکنه و تمامی اطلاعاتی رو که دارن ازشون بگیره، شهادتشون رو استماع بکنه، پرونده رو تشکیل بده به عنوان مدعی عموم، به عنوان کسی که شاکی میشه در مقامی که نماینده مردم میشه در مقام شاکی بودن و از این منظر باید تمامی شهودی رو که ادعا میکنن موضوع رو دیدن و در جریان قرار دارن احضار بکنه و گواهیشون رو بگیره.
خانم پراکن، اگر دادستان به این وظایف قانونی خودش عمل نکنه چه اتفاقی میفته؟
ببینید، یکی از وظایف دادستان جمع‌آوری دلایل، تعقیب جرم، پیگیری جرمی که اتفاق افتاده. یکی از وظایف دادسرا و دادستان که به عنوان رئیس دادسرا هست اینه، اگر دادستان همچین کاری رو نکنه، رئیس قضاییه باید باشون برخورد بکنه.
خانم پراکن، در این نامه اشاره شده که به ماجرای قتل خانم زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و گفتن که قوه قضاییه وقتی رسیدگی بی‌طرفانه نسبت به این موارد نکرده و با خاطیان برخورد جدی نداشته، ما شاهد حوادث دیگه بعد از این موارد بودیم مثل کهریزک و در پی اون هم ماجرای مرگ خانم صحابی و آقای خدا صابر. به عنوان یک وکیل که پرونده‌های بسیاری از این گونه موارد رو داشتید، فکر می‌کنید دلیل اینکه قوه قضاییه نسبت به این گونه پرونده‌های سیاسی و یا خاص رسیدگی بی‌طرفانه نمی‌کنه چیه؟
دلیلش اینه که قوه قضاییه بی‌طرف نیست. خانم زهرا کاظمی، خانم زهرا بنی یعقوب، خانم زهرا بنی یعقوب هم در زندان جنازه‌شون تحویل خانواده شد و معلوم نشد که چه بلایی سرش اومده بود. ادعا کردن که خودکشی کرده، ولی تحقیقات جامع و کافی و کامل صورت نگرفت. علی‌رغم اینکه همه وکلا تقاضا کردن و خودشون راهکار نشون دادن، خودشون درخواست کردن که تحقیقات لازم انجام بگیره، ولی تحقیقات لازم انجام نگرفت. در رابطه با پرونده خانم زهرا کاظمی هم همینطور. متاسفانه اینا همه بیانگر اینه که قوه قضاییه بی‌طرف نیست.
گفتگوی همکارم وحیده پوراستاد رو با مهناز پراکند وکیل دادگستری میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در حالی که اخیراً رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی درباره صادرات مجانی نفت ایران به هند منتشر کردن، شرکت ملی نفت اعلام کرده در صورتی که دو کشور راه حلی برای پرداخت بهای نفت صادراتی ایران نیابند، این شرکت از این پس صادراتی به هند نخواهد داشت. مرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
شرکت ملی نفت ایران از ماه آینده صادرات نفت خود به هند را متوقف خواهد کرد. این را خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود روز جمعه روی خروجی خود گذاشت. بر اساس این خبر، شرکت ملی نفت ایران با ارسال نامه‌ای به کمپانی‌های هندی طرف قراردادش نوشته است اگر راه حلی برای پرداخت مطمئن بهای نفت صادراتی ایران به هند یافت نشود، ایران از ماه آگوست حدود یک ماه دیگر صادرات خود را به این کشور متوقف خواهد کرد. این مشکل میان دو کشور از دی ماه سال گذشته آغاز شد، زمانی که پس از افزایش فشار آمریکا و کشورهای غربی بر طرف‌های معاملات نفتی ایران برای پایبندی جدی‌تر به تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بانک مرکزی هند هر گونه داد و ستد با تهران را ممنوع اعلام کرد. اگرچه دو کشور در صدد یافتن راه‌حل‌های جانشین هم برآمدند، اما قدرت تحریم‌های جهانی به حدی است که همه راه‌های جایگزین هم به بن‌بست رسید. تا جایی که ایران در چند ماه گذشته بدون دریافت بهای نفت خام خود صادراتش را به این کشور ادامه داد. ایران در سال گذشته هم به تلافی اقدام بانک مرکزی هند خبر از قطع صدور نفت به این قدرت نوظهور آسیایی را داده بود، اگرچه به این تهدید عمل نکرد. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار حوزه نفت، میگوید چون این قطع ارتباطی بیش از آن که به زیان هند باشد، اعتبار ایران را خدشه‌دارتر از آنچه که هست خواهد کرد.
اهمیت این موضوع بیشتر برمیگرده به اینکه ایران یک مشتری پرپاقرص با اهمیت و دست میده. هند یکی از کارهای بزرگ اقتصادی آسیا هستش، رشد اقتصادی شتابنده‌ای داره، اقتصادش داره به سرعت رشد میکنه و بیشتر کشورها میخوان یه همچین مشتری داشته باشه. از دست دادن هند به عنوان یک مشتری اهمیتش بیشتر از این که مثلا ایران این 4000 بشکه رو که هند نمیخره میتونه از طریق دیگه به فروش برسونه، چون میتونه این نفت رو از طریق بازار آزاد بفروشه، ولی یعنی ضربه بزرگی هستش به حیثیت ایران از این نظر که یک مشتری بزرگ از دست میده.
خبرگزاری رویترز این رو هم گفته است که در حال حاضر هیئت‌های عالی رتبه‌ای از بخش‌های بانکی و نفتی در حال رایزنی برای حل این مشکلند. اما نصیر شیرخانی معتقد است که اقدام بانک مرکزی هند در سال گذشته برای ممنوع کردن معاملات با ایران نشانگر آن است که برای دهلی حفظ روابطش با آمریکا و غرب از اهمیت بیشتری برخوردار است تا ایران.
من فکر می‌کنم صرف اینکه هندی‌ها اومدن اینو اعلام کردن به این معنا هستش که نمی‌خوان خریدار نفت ایران باشن و حالا مشکل شدن فعالیت بانکی رو بهانه هستش برای هند که دیگه نفت ایران خریدار نکنه. ولی اگر واقعا هند می‌خواست نفت ایران خریداری بکنه، 100% میتونست یک راه حلی برای این موضوع پیدا بکنه. مثلا میتونست به ایران به جایی که مثلا دلار بپردازه، میتونست روپیه بپردازه. فرستادن روپیه از طریق کانال‌های بانکی به ایران کار مشکلی نخواهد بود، ولی بیشتر خواست که روابط تجاریش رو با ایران محدود کنه.
تاکنون 12% نفت مورد نیاز هند از سوی ایران تامین میشد. پس از عربستان، ایران با صدور بیش از 400 هزار بشکه در روز به ارزش 12 میلیارد دلار در سال دومین صادرکننده نفت به هند محسوب میشود.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
سازمان میراث فرهنگی ایران از ثبت یکی از زیباترین باغ‌های ایرانی یعنی باغ شازده در فهرست آثار جهانی یونسکو خبر داد. باغ شازده ماهان در 80 کیلومتری کرمان دارای شاهنشین و چندین حجره و برج است و در کنار معماری زیبا و آبیاری مهندسی شده، گل‌ها و درختان منحصر به فرد میوه به این باغ ویژگی ممتاز بخشیده است. در گفتگو با کیوان خسروانی، ساکن پاریس که دارای درجه دکترا در ترمیم آثار باستانی از دانشکده معماری روم و پژوهشگر در زمینه باغ‌های ایرانی است، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره چگونگی ثبت این باغ در فهرست آثار جهانی پرسیده است. کیوان خسروانی:
ایران در یونسکو با فعالیتی که کرده تونسته یونسکو را قانع بکنه که این در میراث فرهنگی هست، و اگر یونسکو بعد از این مدتی ببینه که این محل رو خوب نگه نمیدارن، بهش نمیرسن و مطابق اون چیزی که عرضه کردن و بهش ثبت کردن، اینو از لیست خارج میکنه.
آقای خسروانی، اهمیت باغ شازده در ماهان کرمان چی هست و چه ویژگی هایی داشته که شایسته اون دونسته شده که در فهرست آثار جهانی ثبت بشه؟
اصولاً کارهایی که به ثبت میرسه از طریق یونسکو به خاطر سرزشه، ارزش تاریخی در درجه اول، دوم ارزش هنریه، سوم که خیلی مهمه ارزش روحیه‌ایه. ارزش روحیه‌ای شامل محله‌ها و شهرهایی میشه که این خود به خود روحیه‌ای داره که اون زمان رو مشخص میکنه که اینا اونجور بودن، که اون وقت این بافت‌های شهری میره زیر این قرار میگیره.
خب آقای خسروانی، ارزش تاریخی و ارزش هنری و روحیه‌ای این باغ ویژه یعنی باغ شازده کرمان چی هست؟
علاوه بر این که در همه جای دنیا معروفه به اسم گل سرخ اصفهان، گل سرخ‌های کرمان از همه جا بهتره، مگر اینکه شما برین اون گل محمدی کوچیکی که ساعت 5 صبح بعد اینو بکنین از بوته باغ‌های کاشان، ارزش عطری پیدا میکنه و ارزش زیبایی گل‌های سرخ کرمان و انواعش بی‌نظیره. و در خود باغ شازده چند تا باغچه به خصوص هست که قدیمی‌ترین و با ارزش‌ترین گل‌های روزه داره. علاوه بر این، پاویون ورودیش یکی از بناهای فوق‌العاده زیبای ماهانه و خود نقشه باغ شازده با این حالی که استفاده خصوصی داشته برای گردش شازده ها بوده، از نظر ارزش اون چه که بهش میگن لندسکیپ آرکیتکتچر، یکی از کارهای بی نظیر باغهای دنیا است. آبی که اونجا میاد آب خیلی پاک و درستی است و قناسا رو لاروبی کردن، این است که این ارزش این رو پیدا کرده که خود به خود کسی که این رو عرضه کرده از طرف ایران به یونسکو تونسته حرفش رو به کرسی بنشونه و یونسکو این مجموعه طبیعی و گیاهی و معماری طبیعی این باغ رو به ثبت برسونه.
آقای خسروانی، بیشتر نواحی ایران به دلیل کم آبی تکنیک های خلاقانه لازم هست که آب به همه جای باغ برسه. ممکنه روش آبیاری این باغ رو که خیلی هم معروف هست بفرمایید؟
باغ شازده خود باغ در شیب قرار گرفته و تنها باقی است که آب از بالا به صورت آبشارهای کوچیک از بالا شروع میشه و میاد تا پایین، و اگر به اطراف نگاه بکنین علاوه بر نهر اصلی که میاد، همین آبیاری به تمام باغ میرسه و این تمام این گیاه رو به صورت دائم آبیاری میکنه و برای اون بهترین و نادرترین گیاهای ایران در اونجا هست.
من از صحبتهای خودتون الهام میگیرم برای پرسشهای بعدی. به گیاهان این باغ اشاره کردید. به این باغ باغ چهار فصل هم میگن به دلیل اینکه هم میوه‌های گرمسیری در اون هست هم میوه‌های سردسیری. جدای از خلاقیت‌هایی که انسان اونجا به کار برده، خود طبیعت ماهان تا چه اندازه کمک کرده به زیبایی این باغ؟
فوق العاده سال درسته بگید علاوه بر آسمان فوق العاده زیاد و لاجوردی رنگ ماهان، خاک ماهان صورتی رنگه و وقتی نگاه میکنین در همین تپه‌های صورتی رنگ چندین رنگ مختلف شما میبینید و این نشانه فلزهای مختلفی است در خاک است. فلزها در واقع یک کود خیلی طبیعی هستند برای اینکه سرسخت‌ترین گیاها و گلها بتونن اونجا خیلی خوب بدون اینکه هیچ گونه کودی از خارج بدین بتونن اینا رشد کنن و به خصوص در همونطور که اشاره کردین خودتون از انواع اقسام میوه های فوق العاده ای که به خصوص میوه های ایران عطر فوق العاده ای دارن که هیچ جای دنیا اینو نداره. گل رازیقی که شما دارین در این باغ در جاهای دیگه ایران به این زیادی ندارین. از گل رازیقی هم تو دارین تا زمستون اونجا که زمستون اتفاقا سرد ولی خیلی کوتاه هست. گل یخی هم که اونجا دارین هیچ جا نداره و این گل یخ فقط در پاریس چند تا بوته وجود داره که اون اتفاقا از کرمان میاد و در باغ فرهنگ گیاهی شهر پاریس به اسم گل یخی ایرانه.
کیوان خسروانی پژوهشگر در زمینه باغ‌های ایرانی در پاریس به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. و اما فستیوال فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک از جمعه 10 تیر ماه امروز کار خودش را آغاز کرد، اما برخلاف سال‌های گذشته سینمای ایران تنها با یک نماینده در این فستیوال حضور دارد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر در این باره.
This is a grand old house, but it can feel a little dreary.
46th دوره فستیوال فیلم کالو ویواری از جمعه اول ژوئیه در شهر کالو ویواری در جمهوری چک آغاز به کار کرد. این فستیوال که از قدیمی‌ترین جشنواره‌های جهان و معتبرترین آنها در شرق و مرکز اروپا محسوب می‌شود، در چندین بخش از جمله بخش رقابتی، افق‌ها، بخش رقابتی شرق و غرب، مسابقه سینمای مستند و تقدیر از یک چهره سینمایی برگزار می‌شود. در سالهای گذشته سینمای ایران در این فستیوال حضور پررنگی داشته است، اما در این دوره تنها با یک نماینده یعنی فیلم جدایی نادر از سیمین آخرین ساخته اصغر فرهادی در بخش غیر رقابتی افقها حضور دارد. این فیلم تحسین شده که سال گذشته موفق شد خرس طلای جشنواره برلین را تصاحب کند، چندی پیش نیز توانست جایزه بزرگ 60,000 پوندی جشنواره سیدنی را به خود اختصاص دهد. فیلم جدایی نادر از سیمین داستان دو زوج، یکی از قشر متوسط و دیگری از قشر فقیر و کم درآمد جامعه است که در کلافی از دروغ زندگیشان به هم پیوند خورده. در این فیلم بازیگران مطرح سینمای ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی و ساره بیات به نقش آفرینی پرداختند.
تو یک کلمه من بگو واسه چی می‌خوای از این مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
از زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ برو خدا بترس.
خانم بیا برو.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم
ولی زن تو میتونی ول کنی.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
بخش افق‌های فستیوال کالو ویواری به برندگان فستیوال‌های دیگر و فیلم‌های مطرح روز سینمای جهان اختصاص دارد. در بخش مسابقه 46th دوره فستیوال کالو ویواری 12 فیلم برای روبودن گوی بلورین رقابت می‌کنند. در این بخش فیلم‌های از روسیه، لهستان، چک و اسلوواکی، آمریکا و کانادا حضور دارند. در بخش مسابقه فیلم‌های بلوک شرق نیز بیشتر فیلم‌های به نمایش در می‌آیند که موضوعشان مربوط به بلوک شرق در زمان کمونیستی است. در این بخش فیلم‌هایی از کرواسی، جمهوری چک، بلغارستان، گرجستان، آذربایجان، اسلوواکی، قزاقستان، بوسنی و هرزگوین و مقدونیه به رقابت می‌پردازند. در این دوره از فستیوال کالو ویواری از جان تورتورو فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر آمریکایی تقدیر می شود. این بازیگر توانا در سال 91 برای فیلم بارتون فینک ساخته برادران کوئن نخل طلای بهترین بازیگر مرد کن را تصاحب کرد. جودی دنج، بازیگر تئاتر و سینمای بریتانیا نیز گوی بلورین افتخاری کالو ویواری را دریافت می کند. 46th جشنواره فیلم کالو ویواری با درام جینیر افتتاح شده و با فیلم کمدی رمانتیک وودی آلن نیمه شب در پاریس به کار خود پایان می دهد.
What time did you get in last night?
Not that late. I'll find out going on another little hike tonight.
Where'd Gil run off to?
I've been walking around Paris.
Where do you think Gil goes every night?
He walks and gets ideas.
Why are you so dressed?
و با نگاهی به آغاز فستیوال فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک می‌شویم. می‌تونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید و بشنوید و اگر که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست میزسفید.com میزسفید.com که شما رو به وبسایت ما میرسونه. هانا کاویانی هستم و در این ساعت‌های پایانی جمعه شب، شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.